ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. عراق بار دیگر یک هواپیمای ایران را که به مقصد سوریه در پرواز بود بازرسی کرد. آتش‌بس در سوریه به طور کامل شکسته شد. و سازمان ملل میگوید در درگیری‌های اخیر در میانمار بیش از 22,000 نفر آواره شدند. عراق برای دومین بار در یک ماه اخیر یک هواپیمای باربری ایرانی را که به مقصد سوریه در پرواز بود مجبور به فرود کرد. مقام‌های عراقی در این باره گفتند که این هواپیما روز شنبه در خاک آن کشور بازرسی شده و تنها حامل دارو و غذا بوده است. پس از این بازرسی هواپیما مسیر خود را به سوی سوریه ادامه داده. پس از آن که آمریکا از پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی سوریه ابراز نگرانی کرد، عراق اعلام کرد که بدون اعلام قبلی این هواپیماها را بازرسی خواهد کرد. غرب بیمان دارد که ایران به سوریه تسلیحات نظامی بفرستد و دولت بشار اسد از این تسلیحات در مبارزه با مخالفان مسلح خود استفاده کند. آتش‌بس در سوریه که قرار بود به مدت 4 روز در طول تعطیلات عید قربان رعایت شود، در دومین روز اجرای خود به طور کامل شکسته شد. روز شنبه تبادل آتش میان مخالفان و ارتش سوریه در بخش‌های گوناگون سوریه ادامه یافت. به گفته فعالان حقوق بشر، یک جنگنده ارتش سوریه روز شنبه یک ساختمان 3 طبقه را در حومه دمشق هدف قرار داد و آن را به طور کامل منهدم کرد. در این حمله دست کم 8 نفر کشته شدند. در شهر دیرالزور در غرب سوریه اعلام شده که انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پایگاه ارتش و پلیس و تیراندازی پس از آن دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. همچنین گزارش شده که ارتش مواضع مخالفان را روز شنبه در نزدیکی حلب بمباران کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یک شنبه اعلام کرد که در پی درگیری‌های اخیر در میانمار یا برمه بیش از 22,000 نفر آواره شدند. این درگیری‌ها بر سر اختلاف‌های دینی میان بودایان و مسلمانان رخ داده است. بیشتر کسانی که از خانه‌هایشان رانده شدند، مسلمانان استان راخین هستند. این افراد به کمپ‌های پناه بردند که از درگیری‌های بهار امسال مملو از جمعیت هستند. دولت میانمار در روزهای گذشته اعلام کرد که 67 نفر در پی خشونت‌های هفته گذشته در راخین کشته شدند. خبر دیگر این که از صبح امروز یک شنبه رای گیری برای انتخابات پارلمانی اوکراین آغاز شده است. پارلمان اوکراین یا شورای عالی آن کشور 450 کرسی دارد. نمایندگان 21 حزب سیاسی در انتخابات امروز با یکدیگر رقابت می کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که حزب حاکم وابسته به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری کنونی از بخت بیشتری در انتخابات امروز برخوردار است. در همین حال یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین که به اتهام فساد اداری در زندان به سر میبرد هشدار داده که در صورت پیروزی دوباره حزب حاکم کشور به سوی دیکتاتوری سوق داده خواهد شد. و خبری از ایران. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یک شنبه گفت ایران هواپیماهای بدون سرنشین بسیار پیشرفته تری از پهپاد ایوب که حزب الله به اسرائیل فرستاده در اختیار دارد. احمد وحیدی پیشتر گفته بود که ورود پهپاد ایوب به خاک اسرائیل نشان دهنده توانمندی های نظامی ایران است. این پهپاد حدود 1 ماه پیش به خاک اسرائیل نفوذ کرد و پس از این رخداد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد که گروه او این پهپاد ساخته ایران را به خاک که اسرائیل فرستاده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه از مهتاب وحیدی هرات.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید جدیدترین گزارشش رو روز چهارشنبه به کمیته سوم سازمان ملل ارائه داد. این گزارش پس از بررسی و تصویب در کمیته سوم در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد شد. در این گزارش به مسئله اعدام‌ها در ایران توجه بیشتری شده و احمد شهید با یادآوری این نکته که از اول سال جاری تا کنون حدود 300 نفر در ایران اعدام شدند، از شمار اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد کرده. بازداشت‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و خانواده‌هاشون، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و صدور احکام به گفته او ناعادلانه از دیگر مواردیه که در این گزارش به اونها اشاره شده. احمد شهید برای اولین بار به مسئله تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران هم پرداخته و گفته به خصوص درباره اثرات تحریم بر امنیت غذایی و دارویی مردم ایران تحقیق خواهد کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دولت مردان جمهوری اسلامی یک نگاهی به روابط خودشون با جامعه بین‌المللی بکنن، یک نگاهی به بیلان واقعا اسفناک حقوق بشر در ایران بکنن، به ویژه در ارتباط با حق زندگی. میدونید که در سال 2011 احمد شهید هم گفته بیشتر از 600 حکم اعدام در ایران اجرا شده. طی همین 8 ماه سال جاری هم بیش از 300 اعدام در ایران بوده. ببینید، مسئله بدرفتاری با زندانیان، مسئله شکنجه که متاسفانه همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی هست. بهترین فرزندان ایران، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، فعالان سیاسی الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. سال گذشته ما دیدیم تعداد کشورهایی که رأی مثبت بدن بیشتر از سال‌های پیش بود، به لحاظ اینکه وضعیت حقوق بشر هم متأسفانه در ایران وخیم‌تر از گذشته شده. و خب ما در انتظار این هستیم که طرح این قطعنامه در روزهای آینده در کمیته سوم و بعدم در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بزرگی به تصویب برسه.
همزمان با طرح گزارش احمد شهید در مجامع بین المللی و انتقاد او از شمار اعدام‌ها در ایران، هفته پیش دست کم 21 نفر با اتهام‌ها و جرایم مختلف در ایران اعدام شدند که از این تعداد 15 نفرشون در ارتباط با جرایم مواد مخدری بودند. 10 نفر در زندان اوین، 2 نفر در زندان شاهرود و 3 نفر در قزوین. علاوه بر این اعدام‌ها، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ماموران اجرای احکام قائم شهر 1 نفر را در میدان مرکزی شهر شلاق زدند. 99 ضربه شلاق به اتهام آنچه که دادستانی قائم شهر رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نامیده. اعدام 10 تن در زندان اوین در صبح روز دوشنبه واکنش‌های جهانی را در پی داشته. احمد شهید که طی هفته‌های پیش خواستار توقف اعدام این افراد شده بود، این اعدام‌ها را محکوم کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفت که از شنیدن خبر اعدام این 10 نفر وحشت زده شده و میزان اعدام‌ها در ایران را هشدار دهنده توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل هم با محکوم کردن این اعدام‌ها گفت که برابر قوانین بین المللی برای جرایم مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قصاص مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونن، چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردن که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند. در عدم دسترس به یک وکیل، در عدم دسترسی به اثباتی در هر پرونده، در عدم یک تجدید نظری واقعی، محاکمه عادل خیلی خیلی کم وجود داره در ایران.
از آغاز اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل زندانی، بیش از 10 روز گذشت. او هفته پیش در پی ضعف ناشی از اعتصاب قضا به بهداری زندان اوین منتقل شد. خانم ستوده به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه او بر اثر این اعتصاب قضا به شدت لاغر و ضعیف شده و وضعیتش نگران کننده است.
متاسفانه اصلا خبرهای خوبی نیست. ما روز یک شنبه در واقع پنجمین روز اعتصاب قضای خانمم بود ملاقات کردیم. به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده بود، خیلی خیلی بیش از حد انتظار من ضعیف بود. خانمم در طول این دو سال خورده‌ای تمام انرژیش تحلیل رفته، اخیرا مخصوصا طی 4-5 ماه اخیر فشار روحی روانی خیلی شدیدی روش بود. من خانمم داشت میرفت 58 کیلو بود، ولی بعد از اون دوره که اعتصاب قضا کرد 44 کیلو شد، ولی هیچ وقت دیگه به حالت اولش برنگشت. در طول این مدت طبیعیه که آمادگی یه همچه اعتصابی رو نداشته، برای همین خیلی نگران وضعیتش هست.
کسرا نوری یکی از دراویش گنابادی در دادگاهی در شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در خبری دیگر دادگاه وکلای دراویش گنابادی و مسئولان وبسایت مجذوبان نور قرار روزهای 21 تا 23 آبان ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه. اسامی این افراد عبارتند از حمید رضا مرادی، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، مصطفی دانشجو، امید بهروزی و رضا انتصاری. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای کسرا نوری در شعبه 106 دادگاه جزایی اطلس شیراز جلسه دادگاهشون برگزار شده بود که اتهام پروندهشون تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بود که توی این دادگاه به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدن و یه پرونده دیگه هم آقای کسرا نوری دارن که توی شعبه 3 دادگاه انقلابه که اون 1 جلسهش برگزار شده و جلسه بعدیش هنوز مشخص نیست. وکلای دراویش گنابادی و مدیران سایت مجذوبان نور که الان بیشتر از 1 سال و چند ماه توی زندان اوین هستن، جلسه دادگاهشون توی 26 اردیبهشت سال جاری برگزار نشد که مجددا تاریخ جدید براشون مشخص کردن که طی 3 روز توی تاریخ 21، 22 و 23 آبان توی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی دادگاهشون برگزار میشه که جلسه قبلیشون به دلیل اینکه پرونده این دراویش رو به وکلای مدافعشون نداده بودن برای مطالعه، این دراویش توی جلسه دادگاه شرکت نکردن و خب امیدواریم که این دفعه پرونده رو به صورت کامل به وکلاشون بدن.
شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل هم در گزارشی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. او در این گزارش به خصوص به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته قوانین بین المللی رو چه در رابطه با ازدواج کودکان و چه در رابطه با مجازات‌های کیفری کودکان رعایت کنند. شیرین عبادی همچنین با نوشتن نامه‌ای خطاب به احمد شهید خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از جمله نسرین ستوده شد. شیرین عبادی درباره نامش به رادیو فردا اینطور میگه:
زمانی که برخلاف ضوابط حقوق بین‌الملل به گزارشگر ویژه اجازه ورود داده نمیشه، این خودش اثبات کننده این است که حکومت امری رو میخواد پنهان بکنه و به همین دلیل این گزارش هایی که مستند و صادقانه تهیه میشه و برای ایشان ارسال میشه بسیار تأثیر مثبتی داره و توجه اونها رو به مسائل داخل ایران جلب میکنه و من توجه آقای شهید رو به این مسئله جلب کردم که دولت ایران حتی به قوانینی که خودش تصدیق میکنه در مورد زندانیان سیاسی عمل نمیکنه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.